أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود ان شاء الله. به ذهنم رسید که امروز و حالا هفته آیندهم که 17 ربیع در مناسبت‌های هفته آینده هست، تعدادی از احادیث پیغمبر اکرم رو با هم بخونیم از کتاب تحف العقول ابن شعبه حرانی که معمولا روایاتی که تو جلسه میخونیم رو غالبش رو از این کتاب انتخاب میکنم. خیلی احادیث بسیار زیبایی از پیغمبر اکرم نقل کرده، منتها برخیش مفصله، مثل وصایای متعددی که پیغمبر اکرم برای امیرالمؤمنین علیه السلام دارن و مواعظ مختلف طولانیشون. تعداد احادیثی که نقل کرده نزدیک به 200 حدیثه. یه تعدادشو علامت زدم، حالا یه چند تایشو امروز میخونیم، یه چند تایشم جلسه آینده اگر عمری بود، و حالا بقیهشم تو مناسبت های آیندهی که در رابطه با پیغمبر اکرم خواهیم داشت شاید اگر خدا توفیق داد بخونم براتون. پیغمبر اکرم میفرماین کفا بالموت واعظا و کفا بالتقا غنا و کفا بالعبادت شغلا و کفا بالقیامت موئلا و بالله مجازیا. کفایت میکنه در مقام موعظه و اندرز و نصیحت و پندآموزی مرگ، یعنی انسان اگر به حادثه مرگ بیندیشه و اینکه مرگ هر لحظه همراه انسانه و هر لحظه ممکنه انسان رو در آغوش بگیره، این همراه و یار با وفای انسان که از بد و تولد این همراه ماست، از جایی قرار نیست بیاد، کنار ما چسبیده به خود ماست و هر لحظه که مشیت الهی تعلق بگیره ما رو در بر خواهد گرفت. خب وقتی آدم به مرگ میاندیشه دیگه دلبستگیش به دنیا بسیار کم میشه، حرصش نسبت به دنیا بسیار کم میشه، کینه و حقد و حسدی که نسبت به مسائل دنیوی داره در رابطه با دیگران اینها فرو می نشینه، فرو می خوابه. بسیاری از غفلت‌ها رو یاد مرگ زائل می کنه. بسیاری از صفات نفسانی مذموم رو از انسان دور می کنه یاد مرگ. همین که انسان یادش باشه که می میره، این پست و مقامی که امروز به من سپردن همیشگی نیست، حالا اگر قبل از مرگ از من نستانند هر لحظه ممکنه مرگ بیاد و این پست و مقام رو از من بگیره، این پول و ثروت رو از من بگیره، این نام و شهرت رو از من بگیره. بنابراین دل به اینها نبندم، اینها چیزهای پایداری نیست و اینقدر برای به دست آوردن اینها چیزهای پایدارم رو به خطر نندازم، اون چیزهایی که همیشگیست جاودانه اونها رو هزینه نکنم برای به دست آوردن این چیزهایی که گذراست و بسیار ناپایدار. به تعبیر قرآن اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر، آیا چیزی که پستر بی ارزشتر این رو با دادن اون چیزی که بهتر و خیره میخواید به دست بیارید عوض کنید؟ اون چیزهای بهتر خودتون رو از دست بدید، هزینه کنید برای به دست آوردن چیزی که پستره؟ اصلا نام دنیا خودش به معنی چیزی که پست دیگه، از دنو میاد، دناعت، پستی، چیز پست رو آدم بگیره چیز متعالی رو از دست بده. به هر حال وقتی آدم یادش افتاد که مرگی هست، این دنیا همیشگی نیست، گفت که این را به شبی برند و آن را به تبی. اگر ثروت است یه شب سارق میتونه بیاد همشو برداره بره، و اگر زیبایی و جمال است و قدرت و زور بازو، اینها رو هم با تبی میشه از بین بره. بنابراین جای دل بستن به اینها نیست، به اون چیزهایی دل باید بس که باقی است. گفت از قدح‌های سور کم باش مست، تا نباشی بت تراش و بت پرست. عشق اون زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایش ساقی است. دل به اون چیزهایی که معتبره، به اون چیزهایی که هستی محضه، دل به او ببند. چرا به چیزی که آمیزه ای از هستی و نیستیه؟ و اگه خوب دقت کنی نیستی اصلا، چرا دل به او میبندیم؟ به هر حال مرگ بهترین موعظه گره، همین که آدم یاد مرگ بکنه. لذا تو دستوراتی که در سیر و سلوک به سالکان داده میشه، تو دستور فکر در واقع یکی از موضوعاتی که باید سالک هر روز زمانی رو برای فکر کردن به او اختصاص بده همین مسئله مرگه. به مرگش بیندیشه و به یاد بیاره که خواهد مرد. سری به مزار درگذشتگان بزنه و اونجا ببینه که کسانی که کم سن و سال تر از او بودن الان زیر خاکن، کسانی که قدرتمند تر از او بودند الان زیر خاکن، کسانی که ثروتمند تر از او بودند. ببینه و به یاد خودش بیاندازه پدیده مرگ رو. اگر این یاد مرگ همراه انسان باشه، خیلی انسان رو آرام میکنه از اون هیجانات نفسانی و از اون شتابی که تو مسیر دنیا طلبی ها پیدا کرده، رها میشه، خلاص میشه. کفا بالموت واعظا و کفا بالتقا غنا. و در مقام توانگری و بی‌نیازی هم بزرگترین سرمایه تقواست. بزرگترین سرمایه تقوا. ان خیر الزاد التقوا. بهترین رهتوشه، بهترین زاد و راهله انسان تقواست. گرانبهاترین سرمایه‌ای که انسان میتواند کسب کنه تقواست. تقوا اون سرمایه جاویدانه، اون چیزیست که به راستی به انسان برتری و فضیلت میده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس اگرم میخواد ثروتمند باشه، دنبال کسب تقوا باشه. کفا به تقا غنا. انسان رو بی‌نیاز میکنه. انسان متقی بی‌نیازه، چون غنا با ثروت به دست نمیاد. غنا یعنی بی‌نیازی. کم نبودن مولتی میلیاردرهایی رو که تا آخر عمرشون تشنه اندکی ثروت بیشتر بودند. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. وقتی قناعت نیست دیگه، فقط خاک گور میتونه پر کنه. انسانی که به ثروت دست پیدا میکنه، به غنا و بی‌نیازی دست پیدا نمیکنه الزاما. اما انسانی که به تقوا دست پیدا کرد، به راستی بی نیاز میشه از غیر. و کفا بالعبادت شغلا. اگه آدم هم میخواد یه اشتغالی داشته باشه، مشغولیتی داشته باشه، عبادت و بندگی خدا بهترین شغله. نیاز به شغل و سرگرمی و اشتغال دیگری نداره. اون چیزی که آدمو میتونه به خودش مشغول کنه، زیباترین مشغولیت، مشغولیت به عبادت و بندگی حقه. حالا عبادت به معنای عام کلمه، یعنی هر کاری که مورد رضایت خداست و انجام دهنده اون کارم به عشق خدا داره اون کار رو انجام میده. هم حسن فعلی داره، هم حسن فاعلی داره. بنابراین هر عمل صالحی اگر با نیت خالص انجام بشه، میشه عبادت. حالا عبادت به معنی الاخص هم در واقع همون اعمال عبادی، ذکر، نمیدونم تلاوت قرآن، نماز، روزه است، حج، زیارات، عبادات دیگه است. بهترین و زیباترین اشتغال انسان اشتغال به عبادت. و کفا بالقیامت موئلا. و کفایت میکنه برای سرانجام انسان و آینده انسان قیامت، یعنی بهترین پایان راهه برای انسان. چون اینجا دارالغروره، اونجا دارالقراره. دنیا خانه فریبه، خانه دروغینه، خانه پوشالی و توخالیست، اما قیامت خانه پایداره، خانه جاویده، خانه که اعتبار داره، اصالت داره. بنابراین اگرم آدم میخواد انتهایی برای خودش فکر کنه، قیامت، کفاب القیامت موئلا، و بالله مجازیا، و برای پاداش دریافت کردن و جزا دریافت کردن هم خدا بهترین جزا دهنده است. آدم چشمش به دست این اون نباشه که فلانی از من تشکر کنه، فلانی تقدیر کنه، فلانی نمیدونم پاداشی به من بده. نه، جزای کار خودش رو از خدا به طلبه، برای خدا فقط کار کنه، برای خلق خدا کار نکنه. کفا بالله مجازیا. حدیث دیگر، قال له رجل اوسنی به شیء ينفعن الله به. یه مردی عرض کرد به رسول خدا که یه وصیتی، یه توصیه‌ای به من بکنه که خدا به سبب او به من سودی برساند. فقال اکثر ذکر الموت یسلک عن الدنیا. حضرت فرمود زیاد یاد مرگ بکن. اینم باز در تایید حدیث قبلی آمد، زیاد یاد مرگ کن. چرا؟ چون زیاد یاد مرگ کردن تو رو از اسارت دنیا رها میکنه، تو رو آزاد میکنه، آزاده میشی، در بند دنیا و در تعلق دنیا نخواهی بود اگر یاد مرگ زیاد بکنی. و علیکه به شکر فانه یزید فی النعمه. بر تو باد به سپاسگزار بودن، شاکر بودن. چرا؟ چون شکر سبب می شود که نعمت افزون بشود، یزید و فی النعمه. و اکثر من الدعا فانک لا تدری متى یستجاب لک. فرمود زیاد دعا بکن، چرا که تو نمیدونی که کی مستجاب خواهد شد دعات. مأیوس نشو، اگر دعا کردی و مستجاب نشد ول نکن، فراوان دعا کن. نمیدانی که کی مستجاب میشه، شاید اجابت این دعای تو در قیامت باشه. داریم دیگه که فردای قیامت یه چیزای بزرگی به یه کسی میدن، طرف میگه که خدایا من آخه عبادتی نکردم که یه همچی چیزی مستحقش بشم. خدای متعال به اون میفرماید که تو در دنیا چیزی از ما میخواستی و بسیار دعا کردی برای اینکه او رو به تو بدیم، اما مصلحت تو در داشتن او نبود. ما او رو تو دنیا بد ندادیم، به جاش این رو توی آخرت داریم بد میدیم. که هست که اون فرد میگه خدایا اگه اینجوریه کاش که اون دعایی هم که اجابت کرده بودی تو دنیا هیچ کدومش اجابت نمیکردی و اینجا یه همچین چیزای عظیمی به من عنایت میکرد. پس ممکنه اجابت دعای آدم تو قیامت باشه. و اکثر من الدعا، دعا رو زیاد بکن، چون دعا خودش عبادت خداست، خودش مایه تقرب به خداست. فانکم لا تتقربون الی الله بمثله، تو روایات داریم که دعا کنید علیکم به دعا فانکم لا تتقربون الی الله بمثله. بر شما باد به دعا کردن که به هیچ چیزی ماننده او نمیتوانید به قرب الهی نائل بشید. دعا خیلی انسان رو با خدا نزدیک میکنه و انشالله خدا توفیق بده ما اهل دعا باشیم. این مجموعه های بسیار غنی که از ادعیه از اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین دستمون رسیده، اینا رو قدر بدانیم، غنیمت بدانیم، رفیق با دعاها باشیم، با صحیفه سجادی رفیق باشیم، بهره ببریم از اینها. با مناجات خمسه عشر، با مناجات شعبانیه، دعای کمل، دعای صمات، این همه دعاهای نورانی که از اهل بیت علیهم السلام در دسترس ما هست، رفیق باشیم، صمیمی باشیم، دوست و مأنوس باشیم با این ادعیه، فاصله نیفته بین ما. بهترین چیز برای نیل به قرب الهی، صرف نظر از این که حالا اون چیزی که داری در قالب این دعا از خدا درخواست میکنی به داده بشه یا نشه، به مصلحتت باشه یا نه، ولی بهره بزرگترش رسیدن به قرب الهی است، اون رابطه گرم و صمیمی با خدا تقویت شدنه. پس اکثر من الدعا فانک لا تدری متى یستجاب لک. و ایاک والبغی فان الله قضا انه من بغی علیه لینصرنه الله و قال ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم. فرمود و اما برحذر باش از ستم کردن، از اینکه باغی باشی، متجاوز باشی، ستمگر باشی. چرا؟ چون خدای متعال حکم کرده که هر کسی که مورد ظلم قرار بگیره، مورد تعدی قرار بگیره، مورد بغی قرار بگیره، خدا او رو یاری کنه. آیه قرآن دیگه، من بغی علی لینصرنه الله. هر کسی مورد بغی قرار بگیره، خدا یار اوست. وقال ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم. و خدای متعال باز تو قرآن فرمود چی؟ فرمود این بغی و ستم و تعدی که به دیگران میکنی، تجاوزی که به دیگران میکنی، این به زیان خودت تموم میشه، داری به خودت ضرر میزنی، به او ضرری وارد نمیشه. چون اگر مصلحت او در این نباشه که این اتفاق براش بیفته، من خدا امکان نمیدم این کار به دست تو جاری بشه. پس اگر عملی از جانب تو انجام شد، اون چیزی که به طرف مقابل میرسه حتما مصلحت او در اینه. اما تویی که نیت بغی کردی، تو که قصد ستم و تجاوز به دیگری کردی، این نیت و این تصمیم تو رو نابود میکنه. انما بغیکم علی انفسکم. ستم شما به زیان خودتون تمام میشه، طرف مقابل زیانی نمیبینه. صورت ظاهر ممکنه یه واقعی دردناکی براش اتفاق بیفته، ولی همون واقعی دردناک خیر او رو در بر داره، و الا خدا امکان نمیداد. یادتونه اون جمله امیرالمومنین رو بارها و بارها تو این جلسه عرض کردم که به امام مجتبی فرمود لا یک برن علیک ظلم من ظلمک. ستم کسی که به تو ستم میکنه خیلی بزرگ نیاد در نظرت که نتونی هضم کنی، خیلی سنگین نباشه، خیلی چیز بزرگی ندان. چرا؟ ظلم اون کسی که به تو ستم میکنه در نظرت خیلی چیز سخت و دشواری نیاد، خیلی بزرگ نباشه. فانه یسعى فی مضرته و نفعک. چرا که اون فرد داره در جهت زیان زدن به خودش و سود رساندن به تو تلاش میکنه. یعنی این کاری که این آدم ستمگر داره میکنه، اونیش که به تو میرسه به سود توست، چون خدا اذن داده. و اگر سود مؤمن در اون نبود، خدا اذن نمیداد که این تصمیم به عمل منتهی بشه. اما این تصمیم ستمگری خود تصمیم گیرنده رو نابود میکنه، زیان میرسونه. فانه یسعى فی مضرته و نفعک. او داره تلاش میکنه در مسیر ضرر زدن به خودش و سود رساندن به تو. پس در نتیجه خیلی برای چیز دشواری نباشه که نتونی هضمش کنی. و ایاک والمکر. و بر حذر باش از مکر و حیلگری، نیرنگ زدن. فإن الله غزا أن لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بازم اینم آیه قرآنه. چرا که خدای متعال حکم کرده که لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، که اون نیرنگ بد بر نگرده مگر به سوی خود اهل اون نیرنگ. یعنی همونی که نیرنگ زد داره باز به خودش ضرر میزنه. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. گو هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. خوبی کردی به خودت کردی، بدی هم کردی به خودت کردی. پس بر حذر باش از تجاوز و ظلم، و بر حذر باش از نیرنگ و مکر که در حق دیگران بخوای به کار ببندی. اینم بخونم براتون. وقیل له ایل اصحاب افضل. عرض شد به پیغمبر اکرم که کدوم یک از مصاحبان ما، یاران ما بهتر از همه. قال من ازا ذکرت اعانک و ازا نسیت ذکرک. فرمود اون دوستی بهترین دوست توست، اون مصاحبی بهترین مصاحب توست که وقتی متذکر بودی، به یاد داشتی، تو رو یاری کنه در بکار بستن و در جهت اون حقایقی که به خاطر داری کمک کار تو باشه. و هنگامی که دچار نسیان شدی، فراموش کردی، خدا رو فراموش کردی، قیامت رو فراموش کردی، حقایق بزرگ هستی رو فراموش کردی، انبیا و اولیا رو فراموش کردی، ارزش‌های بلند معنوی رو فراموش کردی، این رفیق تو رو به یادت بندازه، این حقایق رو متذکر کنه تو رو. و اذا نسیته ذکرک. و قیل ایو ناس شرون از شد خدمت پیغمبر. خب اینا که بهترین دوستان فهمیدیم. بهترین دوست کسیه که وقتی من متذکرم کمکم کنه در عمل، و وقتی از خاطر بردم و دچار نسیان شدم به یاد من بندازه حقایق رو، منو از غفلت و نسیان نجات بده. حالا بدترین مردم کیان؟ ایون ناس شر. قال العلماء و اذا فسدوا، فرمود بدترین مردم عالمانند هنگامی که فاسد میشند. عالمان وقتی که فاسد میشند. حالا این العلماء میتونه الف و لامش الف و لام جنس باشه، یعنی همه دانشمندان، درستم هست، دانشمندان در هر رشته ای، یه نمیدونم کسی که رشته فیزیک هسته ای خونده اگه فاسد بشه میریش کار میکنه بوم میسازه رو سر مردم میریزه، یه کسی که علوم سیاسی خونده اگه فاسد بشه میریش کار میکنه طرح نقشه های استعماری میکشه، تو هر رشته ای درسته. عالم و دانشمند اگر فاسد بشه خیلی موجود خطرناک. میتونه علام العلماء اشاره به علم دین باشه، این الف لام تعریف باشه نه الف لام جنس. یعنی بدترین مردم عالم دینی است که فاسد شده، عالم دینی است که دنیا طلب شده، عالم دینی است که بیرحم شده، عالم دینی است که قسی القلب شده، عالم دینی است که حسود شده، عالم دینی است که صفات مذموم رو پیدا کرده، دنیا طلب شده، مقام پرست شده، جاه طلب شده. شر الناس، بدترین مردم، خطرناکترین مردم عالم دینی است که فاسد شده باشه. حدیث بعدی. و قال صلی الله علیه و آله و سلم، اوصانی ربی به تسع. پیغمبر اکرم فرمودن خدای متعال من رو به 9 چیز سفارش کرد. حالا ببینید دیگه چه مسائل مهمیه که اینا توصیه های خداست به پیغمبر که پیغمبر اونها رو متوجه باشه و به کار ببنده. اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیه. خدای متعال به من توصیه کرد، تأکید کرد که اخلاص داشته باشم، یعنی فقط برای خدا کار کنم، فقط برای خدا، هیچ محرکی در کار من جز خدا وجود نداشته باشه، هیچی، نه متامع دنیوی، نه مقامات معنوی، نه نمیدونم بهشت و دوزخ، هیچی، فقط برای خدا، فقط برای خدا کار کنم. اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیه. و این اخلاص رو هم در سر و هم در علانیه، در آشکارا بین مردم، در هر دو جا اخلاص داشته باشم. خب تو سر که کسی نیست صورت ظاهر ببینه که آدم بگه دارم ریا میکنم برای دیگری. اینجا خوب نشون میده که مقصود از این اخلاص اینه که محرکت غیر خدا نباشه، چون تو همون خلوت تنهاییت هم وقتی که برای رسیدن به یک کشف و کرامت داری کار میکنی، وقتی که برای رسیدن به بهشت و نرفتن به دوزخ داری کار میکنی، اخلاص نداری، داری کار میکنی، عبادت میکنی که میگن مثلا کسی این عبادت انجام بده روزیش زیاد میشه، کسی این عبادت انجام بده عمرش طولانی میشه، برای اینا، برای عمر طولانی شدن داری عبادت. تو خلوت تنهایی تا این عمل خالص نیست. این که بالاخلاص فی السر خوب نشون میده که اخلاص فقط این نیست که آدم برای مردم ریا نکنه، اینه که تو نیتش محرکی جز خدای متعال وجود نداشته باشه، جز برای خدا حرکت نکنه. خدای متعال به من رسول خاتم توصیه کرد که در پنهان و در آشکار، در خلوت تنهایی و در جمع مردم اخلاص داشته باشم، فقط برای او حرکت کنم، فقط برای او حرکت کنم. و خب اینو خوب میشه آدم خودشو محک بزنه دیگه، ببینه راستوسی اخلاص داره، واقعا برای خدا داره کار میکنه. هر کاری که دارم میکنم، حالا چه عبادتی که میکنم، نماز و روزم، چه خدمتی که به خلق دارم میکنم، به کسی محبت میکنم، ببینم آیا توقع دارم که جواب محبتمو به من بده یا نه. به کسی دارم خدمت میکنم، توقع دارم که تشکری ازم بکنه، وقتی بهش محتاج شدم او هم بیاد متقابلا انجام بده. اگه اینجوریه که من دارم تجارت میکنم که میدم که بگیرم، بهش سلام کردم که یه روزی او هم به من سلام کنه، بهش ابراز محبت کردم که او هم به من ابراز محبت کنه، اگه من بهش ابراز محبت کردم به من ابراز محبت نکرد متقابلا، بهم بر میخوره، ازش دلخور میشم، ازش طلبکاری میکنم که من این همه به تو ابراز محبت کردم، تو یک کلمه به من ابراز محبت نکردی. خب ببین خالص نیست دیگه، این کاملا معلومه. من این همه به تو کمک کردم، حالا منم محتاج شدم، تو هم که خبردار شدی چرا نیومدی من کمک کنی؟ ببین این خالص نبود، این تخم پاشیده که یه روزی بدرفه. خالص وقتی که اهل توقع نیست، اهل طلبکاری نیست، چون همین که طلبکاری کردی نشون میده که خالص نیست. حالا طلبکاری یه وقت به زبون میاد، یه وقت هم تو دلش آدم متوقع از طرف که خب من مثلا این همه بهش خدمت کردم، چرا این مثلا متقابلا یه تشکر اقلا نکردی، تشکر خشک و خالی، من هم قربون صدقش رفتم یه جمله محبت آمیز به من نگو. ببین همین طلبکاری تو دلش کرده، به زبونم نیورده، این خالص نیست دیگه عملش. عملش خالص نیست. عمل خالص وقتیه که دیگه دنبالش توقع نیست، طلبکاری نیست. چه توقع و طلبکاری از خلق، چه توقع و طلبکاری از خدا. خدای من این همه عبادتت کردم، حالا یه دعا کردم، اجابت نکردی؟ خب ببین از خدام داره طلبکاری میکنه، یعنی برای خدام کار نکردی، این به عبادت خدا رو کرده که خدا یه روزی بیاد مشکل اینو حل کنه. راستی با فقط واسه خود خدا عبادت نکردم، اونجور که امیرالمومنین فرمود ما عبدتو که خوفن من نارک ولا طمعن فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو. خدایا نه از ترس آتش دوزخت نه به طمع نعمت بهشتید تو رو عبادت نکردم، تو رو سزاوار عبادت شدن یافتم، عبادتت کردم. هیچی نمیخواد عبد مخلص. تازه این مخلصه ها، مخلص نیست، مخلص بالاتر از این حرف هاست، ولی فعلا داریم مخلص رو میگیم، کلاس پایین تره رو داریم میگیم. هیچی نمیخواد. اگر عبادت میکنه، اگر خدمت میکنه، هرچی میکنه، هیچی نمیخواد، اخلاص داره تو عملش. و گفتیم براتون، حالا دیگه نمیخوام سراغ اون بحثای با اخلاص برم، اخلاص واقعی هم فقط از اهل محبت و عشق سر میزنه، فقط آدم عاشق اخلاص داره تو عملش. بقیه تاجرن، همه خلق کاسبن، کاسب کارانه کار میکنن، حالا یا کاسب دنیا یا کاسب آخرت. البته خدا هم دست رد تو سینه اونایی که کاسب آخرتن نزده ها، قبولشون کرده، ولی کلاسشون پایینه. میدونید اغلب آیات قرآن با خلق که داره صحبت میکنه با فرهنگ کسب و کار داره صحبت میکنه دیگه، حتی راجب مجاهدینی که میرن تو جبهه کشته میشن ها، راجب اونام با فرهنگ کسب و کار با اکثرشون صحبت کرده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خدا مشتری میخره جان و مال مردم رو در قبالش بهشون بهشت میده. ببین با فرهنگ کسب و کار در حرف میزنه، حتی با اونا. یعنی ممکنه طرف مجاهد باشه، شهیدم بشه، ولی هنوز تو افق کسب و کاره، تو افق عشق نیست. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، مژده باد به شما با این تجارتی که شما کردید. چقدر آیات داریم تو قرآن با فرهنگ کسب و کار، فرهنگ عشق، فرهنگ فوق این حرف هاست. او اقلی از خلقن که با اون افق راه پیدا میکنن و اونا میشن اهل اخلاص، اونا میشن اهل اخلاص واقعی. هیچی نمیخوام. چی بزرگتر از این که من تونستم یه خدمتی به معشوقم بکنم؟ چی بگیرم در اصلا توقع داشته باشم در قبال خود این؟ چه تاجی بود به سر من گذاشته شد که افتخار این که یه خدمتی به محبوبم بکنم نصیبم شد؟ چی توقع بکنم من بابت این افتخار؟ بدهکارم هستم، توقعم بکنم حالا دو رکعت نماز خوندم برم توقع کنم از خدا؟ به هر حال بحث اخلاص واردش نشیم که بحث بسیار مفصلی است. پس فرمود خدای متعال من رو به 9 چیز توصیه کرد. اولی اخلاص، اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیه. دوم والعدل فی الرضا والغضب. خدای متعال به من توصیه کرد مراعات عدالت رو بکنم، هم در اون جایی که راضی و خرسندم، هم در اون جایی که عصبانیم و غضبناکم. این هم خیلی مهمه. خب شرایطی که آدم راضی و خوشنوده، ممکنه همین شرایط آدم رو مست کنه و مستی این قدرت و موفقیت و نعمتی که دستش آمده سبب بشه از مسیر عدالت خارج بشه. تو شرایط غضب و خشم هم که خیلی روشنه که آدمی که عصبانی شده تو اون عصبانیت زمام خودش رو از دست میده، ولو این که طرف کار بدی کرد، او مقصر بود، اما خب تقصیر او چقدر بود؟ تو که عصبانی شدی داری از حد میگذرونی. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه، همون موقع ها یادم قشنگ صحبت هایشون رو، همون اول انقلاب که تازه انقلاب پیروز شده بود و این در واقع عوامل وابسته به رژیم شاه و اینا رو دستگیر میکردن، ایشون تذکر میداد که این کسایی که مثلا پاسدارای کمیته و اینا که اینا رو دستگیر میکنن، اگر حکم اعدام اینها صادر شد دارن میبرن برای اعدام، حق ندارن وسط را به اینا فوش بدن، این محکوم به اعدام باید اعدام بشه. این فوشی که تو بهش دادی حق نداشتی بهش بدی، در برابر این فوشی که دادی تو مقصری، با او زیحق شد. که آدم وقتی عصبانی شد همه چیز رو فراموش نکنه، هر چی از دهنش در اومد نگه، هر کاری به دستش جاری شد انجام نده، ولو او خطا کرده، ولو او اشتباه کرده، اما آخه متناسب باید باشه با اون چیزی که او مستحقشه. همون وقتی که راضی و خرسند و خوشنودی، مست نشو و مستی قدرت و نعمت و ثروت تو رو به ظالمانه رفتار کردن نکشونه. همون جایی که عصبانی هستی، یه وقتی کسی خیلی به باب دلت را اومده، حسابی ازش راضی هستی، خب ببین تو توی موضعی قرار داری، حق نداری به نفع او از حقوق دیگران بذل و بخشش کنی، بلا اومده راضیت کرده تو رو، اما حق نداری؟ تو امین بیت المال قرار گرفتی تو این سمت، بلا او خیلی باب دلت راه رفته، اما یه حق تعریف شده ای داره طبق قانون، بیش از او حق نداری بهش بدی. یه کسی هم جوری رفتار کرده که تو از دستش عصبانی شدی، حق نداری حقش رو ندی دیگه. حالا این میگم میدان وسیعی داره، هر کدوم از این توصیه ها تو سمت های مختلف، تو جایگاه های مختلف آدم خودش قرار بده ببینه مصداق عملی این چیه. پس دومین توصیه عدالت در حال رضایت و خرسندی و در حال خشم و غضب. والقصد فی الفقر والغنا. سومین توصیه که خدای متعال به من کرد این بود که در فقر و تهی دستی و در غنا و ثروتمندی مراعات میانه روی رو بکنم. اقتصاد یعنی میانه روی، میانه روی داشته باشم، نه تند روی نه کند روی، میانه رو باشم، متعادل حرکت کنم. بلغست فلفقر و الغنا. ثروتمند شدم رخت و پاشو بی خودی نکنم، اسراف نکنم، نرم سراغ تجمل طلبی و تشریفات. فقیر هم که شدم اونجام دیگه خیلی خصت به خرج ندم، لااقل همون امکاناتی که دارم رو مصرف کنم بی خودی. درسته حالا ثروت زیادی ندارم، اما با خصت تنگ دستیم رو مضاعف هم نکنم، میانه رو باشم. اگر فقیرم میانه رو و متعادل رفتار کنم، اگرم ثروتمندم همینطور. و ان اعفو و ان من ظلمنی. توصیه دیگر خدا به من این بود که کسی که به من ستم کرده رو ازش بگذرم، عفوش کنم، او ظالمه قبول دارم، عدالتم اجازه به من میده که او رو مجازاتش کنم، اما عفو کنم. به شکرانه قدرتی که خدا به من داد امروز اون به چنگ من افتاده، زورم میرسه، که انتقام ازش بگیرم اما نگیرم. تو جنبه های شخصی، حالا تو جنبه های اجتماعی اینا یه بحث دیگریست، تو جنبه های دینی یه بحث دیگریست. بله، ما به هیچ وجه از دشمنان اهل بیت نمیذاریم، اونا رو یه سر سوزنم کوتاه نمیایم در برابر اونا. تو دعاهای امام سجاد، تو صحیفه سجادیه هست، فکر میکنم تو دعای عرفه صحیفه سجادیه باشه، الان خاطرم نیست کدوم دعا، که حضرت از خدا میخواد که به من توفیق بده که بگذرم همه کسانی که به من بدی کردن، الا العدو الذی، مگر دشمنی که با تو دشمنی کرده، با دین تو دشمنی کرده، که با او کوچکترین گذشت و سازگاری ما نداریم. حالا ای حال، پس تو اون جنبه هایی که حقوق شخصیمون مورد تضییع قرار گرفته و کسی به ما ظلم کرده، عفو کنیم. خدای متعال به من رسول خاتم توصیه کرد که کسی که به من ستم کرد رو عفوش کنم، ببخشمش. و اعطی من حرمنی، و کسی که من رو محروم کرده من بهش عطا کنم. چیزی رو نیاز داشتم به من نداد، امروز او نیازمند شد من بهش بدهم. ان اعطی من حرمنی و اصل من قطعنی، و خدا به من توصیه کرد که کسی که با من قطع رابطه کرده، قهر کرده، من برم وصل کنم، من برم با او ارتباط برقرار کنم، برم نازشم بکشم، نمیدونم، برم منت کشیم بکنم، ولو او تقصیرش بودا، اما من برم قربون صدقشم برم روشم ببوسم و رابطه برقرار کنم، قطع رابطه نکنم. او قطع کرده، من برم وصل کنم. و ان اصل من قطعنی و ان یکون سمتی فکرا، توصیه دیگر خدا. اینا واقعا دستورالعمل‌های بزرگ سلوکیه ها، یعنی یه سالک همینا رو تو زندگیش به کار ببره به همه جا میرسه. و ان یکون سمتی فکرا، سمت با صاد به من یه سکوت، و خدای متعال به من توصیه کرد که سکوت من توأم با تفکر باشه. اگر ساکتم تو سکوتم تفکر کنم به حقایق بلند هستی، با اون چیزی که سعادت من در گروه اونه، تعالی من در گروه اونه، سکوت من خالی از تفکر نباشه. و منطقی ذکر را، و سخن گفتن من هم ذکر باشه، یاد باشه، یاد خدا باشه، یاد حقایق ارزشمند عالم باشه، یاد اولیاء خدا باشه، یاد خوبی ها و شایستگی ها باشه. اگر حرف میزنم، حرفم حاوی پیام بیداری باشه، افراد رو به یاد خدا بیاندازه. اگر سکوت میکنم، در سکوتم خودم تفکر کنم و به حقایق بلند هستی بیاندیشم. و نظری عبرا، آخرین توصیه خدا به من این بود که اگر نگاه میکنم به دیده عبرت نگاه کنم، به دیده عبرت نگاه کنم. دیده عبرت یعنی دیده ای که از ظاهر شیء عبور میکنه و به باطنش راه پیدا میکنه. و نظری عبرا، و خدای متعال به من رسول خاتم توصیه کرد که اگر به چیزی هم نگاه میکنم، نگاهم نگاه عبرت آموز باشه. چون گفتیم براتون که هیچ چیزی نیست که خدای متعال پیش چشم ما بیاره، هیچ عادثه‌ای، هیچ پدیده‌ای، مگر اینکه پشت او یک عبرتی نهفته است، یه حرفی خدا میخواد بزنه با اون اتفاقی که تو زندگیمون پیش آورده با ما. اون صحنه‌ای که جلو چشممون اومد، خدا خواست با اون صحنه چیزی رو حالی ما کنه. تو لایه روئین اون صحنه یا واقعه متوقف نشیم. عبرت اینی عبور کردن از این لایه روئین و رفتن به دل اون و دریافت پیام او، اون حرفی که خدا خواست با این حادثه یا با این پدیده با ما بزنه. خدای متعال به من توصیه کرد که نگاه من هم نگاه عبرت آموزی باشه، به هر چیز که نگاه میکنم سعی کنم از او عبرت بگیرم، درسی بگیرم. حالا تعدادی از احادیث رو خدای متعال توفیق داد به مناسبت میلاد رسول اکرم از فرمایشات پیغمبر بزرگوار اسلام برای عزیزان خوندیم. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل.